دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود میگم آقای دکتر مسائلی عزیز. من پوریا هستم، بار دیگه در خدمتتون هستم با یه سری از سوالات و دغدغه ها و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو این هفته هم ضبط داشته باشیم و بازخورد خوبی داشته باشیم نسبت به این گونه سوالات که به قول معروف در شرایط کنونی امروز، اگر بخوایم به تاریخ بگیم، امروز 27 نوامبر مصادف با 7 آذر و فکر میکنم که هفته 12 جنبش یا انقلاب 1401 هستش. آقای مسعودی، عرض به حضورتون که بذارید اصلا اینطور شروع بکنم که تعریف انسان خوب در شرایط کنونی چیه واقعا، اگر که بخوام خیلی بیرو درواسی و مستقیم بریم سراغ اصل مطلب. علت چم اینه که خب انگار که کماکان یه بخش بزرگی از جامعه، یه قشر بزرگی از جامعه مردده و دست به کنش نمیزنه. این تردید حتی از ذهنشون هم شروع میشه، یعنی اصرار به این داره که نه، همه چیز دوباره بر میگرده مثل همیشه. یه جور یه دستگاه در واقع مایوس کنندگی یا یأس پراکنی داره، حالا استدلال های مختلف بدون پایه و اساس، که این در واقع شور جوونیه، این در واقع سوال های متفاوت، مثل این که مثلا اگر که شما وارد بحث دیالکتیک باشون میشیم میگن که نه، معلوم نیست که اینا برن کی بیاد، یا اگر اینا برن ایران سوریه ای میشه، ایران تجزیه میشه، از این دست صحبت‌های بی‌پایه و اساس بدون منطق که تنها در جهت توجیه خودشون میخوان این قشر در واقع از این گونه به قول معروف استدلال‌ها استفاده بکنن، ابزار بکنن و وارد کنش و اکت سیاسی نشن. از اینجا میخوام بدونم اساساً یک اکتور یا یک کنشگر سیاسی، حالا مطالبه گر، انسان شهروند مدار، چه جور ویژگی هایی داره، چه شخصیتی باید داشته باشه؟
بله، خیلی متشکرم آقای سمری عزیز. من هم خوشحال هستم که شما باز تشریف آوردید و میباید عرض سلام داشته باشم، احترام داشته باشم به خود شما در درجه اول و بعد عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن، به میهن یاران، میهن دوستان. خوب هست که یادآوری کنیم ما ادای احترام داریم به همه مردم شریف ایران، مخصوصا خانواده گرامی عزیزانی که در بند هستن یا عزیزانشون رو از دست دادن. پرسش بسیار چالش برانگیزی هستش، قدر قدرت، برای اینکه خیلی سخته بشه به سادگی گفتش که خب توی شرایط انقلابی، یعنی در جایی که مردم قیام کردن، به پا خواستن در مقابل حکومت استبدادی، حکومت زور و ستمکاری و حکومت جهل، متاسفانه انسان خوب چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه، یا شما فهمید شهروند چه کسی میتونه باشه؟ تو اونجایی که من از فرمایش شما متوجه شدم، یک لحظه یک چیزی یادم اومد. خوب استش که یه نگاهی داشته باشیم فرزن به سابقه تاریخی خودمون و بریم فرزن به عصر هخامنشیان و یاد بکنیم از کوروش بزرگ. الان به ذهنم رسید این نکته. ببینید، در آن زمان، یعنی چند سال بعد از درگذشت کوروش، افلاطون یک کتابی نوشت به نام The Laws of Plato، کتاب قوانین در واقع، قوانین نوشته افلاطون. در اون کتاب افلاطون توضیح میده و میگه که به یونانیان زمان خودش توصیه میکنه که تا جایی که ممکن هست سعی کنید از آمیزش با ایرانیان خودداری نمایید، برای اینکه ایرانی ها فاسد شدن و اگر این میکروب فساد به درون جامعه دموکراتیک یونان آن زمان راه پیدا بکنه، موجبات سقوط دموکراسی یونان رو هم فراهم میاره. یعنی بحثی هستش حدودش البته. ولی وقتی که ما دیالوگ رو مثلا دنبال میکنیم در همون The Laws of Plato، میبینیم که افلاطون میگه که ایرانیان زمان کوروش کبیر انسانهای خردمندی بودن، انسانهایی بودن که با حکمت میاندیشن، ویزدم داشتن، ویزدم میگه چون با عقلانیت فرق میکنه، میگه اینها خردمند بودن، بتونستن تأمل بکنن، اهل مدارا بودن، خیشتندار بودن. ایرانی ها سعی میکردن که تعادل داشته باشن یا شجاعت داشته باشن و این ویژگی های ایرانیان آن زمان باعث شده بود که ایران تبدیل بشه به یکی از کشورهایی که در آن عصر نمونه برتر یک جامعه سیاسی به نمایش میگذاشت. این رو در اون کتاب پلیتو افلاطون توضیح میده. میگه که شما بنابراین تصور نکنید که جامعه خوب اون جامعه هستش که حتما با دموکراسی اداره میشه. میتونه جامعه دموکراتیک هم نباشه، اما مردمانش میتونن شهروند باشن به تعبیر ماها، یعنی به فضایل آراسته باشن. اون فضایل چیا هستن؟ فضایل شهروندی، یعنی کسی که، یعنی ویژگی هایی که یک انسان رو از انسان بودن فراتر میبره و به او مفهوم شهروندی اعطا میکنه. برای که انسان، ببینید، انسان مفهوم گنگه، یه مفهوم انتظاری است. رو بگه انسان کیه؟ من انسان هستم، شما انسان هستید، هر کسی انسان هست، پس تمام او خطا کارم انسان هستن دیگه. برای که ما بتونیم از این ابعاد انتظاری و پیچیده مفهوم انسان جدا بکنیم، خودم رو خارج بشیم، میتونیم روی مفهوم نقش انسان در جامعه، نقش سیاسی انسان در جامعه در قالب شهروند دقت نمایید. اونم نه هر نقش سیاسی. شما فرضاً در نظر بگیرید که در تو همین قیام امروز مردم ایران، انقلاب مردم ایران، کسانی هستن که از موقعیت سوء استفاده میکنن، مثلا هستن در رسانه جمعی میان و سعی میکنن از این به قول معروف آب گلالود یک بهره برای خودشون ببرن. اینها اکت سیاسی دارن، اینها سیاسی هم هستن، ولی ذره‌تن آراسته به فضایل شهروندی نیستن. در اون کتاب افلاطون میگه که ایرانیان زمان کوروش بزرگ داره این خصایص و ویژگی ها بودن، داره این کرکتر ها بودن، داره این منش و شخصیت خاصی بودند که به موجب آن شجاعت داشتن در مقابل ظلم به پا خیزن، صدای مظلوم را بشنون، به همیاری نیازمندان بپردازن، بردبار باشن، صبور باشن، اهل تساهل باشن و غیره. جالبتر از همه این که میگه این ایرانیان آن زمان آزاد بودن و آزادی خواه بودن، یعنی هم فری بودن، هم چی میگن، فریدم رو بر دیگران، بله بله، برای دیگر هم میخواستن. میگفت وقتی ما بریم به ایران آن زمان نگاه بکنیم، میبینیم که آنچه که ویژگی های قومی ایرانیان، یعنی بخشی فرهنگی ایرانیان، من قومی منظورم فرهنگی ایرانیان رو فرمخشه، همانا این شخصیت و منش والای انسانی بود است. منش والای انسانی که به عنوان یک خصیصه، یک ویژگی در شخصیت فرد، اون فرد رو با جامعه در پیوند قرار میدهد. اینجا به تعبیر افلاطون، من از اون کتاب بالا در ذهنم داره میاد، آروم آروم وارد میشه، میخونم. این برداشت رو استنباط نماییم که فرد خوب یا یک انسان خوب کسی است که به لحاظ فردی دارای اون ویژگی های شخصیتی هستش، یعنی شخصیت دارد، وقار دارد، کاراکتر دارد، صلح دوست هستش، مهربان هست، تساهل دارد، مسئول هست و غیره، و همه این خار در متن جامعه خودش در درون روابط اجتماعی جستجو میکنه. یعنی فرد انسانی میشه بخشی از کل جامعه و به همین خاطر هم هستش که مثلا ما میبینیم وقتی که کوروش بزرگ وارد بابل میشه، شما ببینید فرمان میده بر اساس همون ویژگی‌هایی که خودش داشته و برخواسته از اون منش ایرانیان آن زمان بوده است. کوروش بزرگ فرزند مبدعه یکی از زیباترین اشکال حقوق بشر در آن زمان میشود. این نکته من رو بیاده در واقع ذهن من رو آماده میکنه آیا وشاش که به فرمایش شما دقت بیشتری داشته باشم. خب یه انسان خوب کیه تو این شرایط، تو شرایط کنونی، یعنی الانی که یه جان برکف در خیابان ها هستن، با شهامت دارن میرن جلو، مخصوصا جوان ها، یه دی دارن جانشون از دست میدن، تالا تعداد بیشمار کودک از می رفتن و غیره. خب تو این شرایط انسان کیست؟ تعریف انسان رو از این زاویه دید شروع بکن.
ببینیم همینطوره، من یه در واقع ببخشید شما رو قطع میکنم، یه در واقع توضیح مختصری بدم. ببینید ما مثلا فرض بفرمایید که توی همین شرایط افراد بسیار دلیر و شجاعی رو میبینیم که تا پای جونشون وایستادن و یک قدم اون مطالبهی که برای همه مردم ایران هستش عقبتر نمیرن. مثالش حسین رونقی، مثالش توماجد، مثالش مجید توکلیه، آرش صبحانیه، مثالش فاطمه سپهریه و بسیارانی افراد گمنامی که حتی ما اسمشون رو نمیدونیم، مثلا نه چهره ای ازشون داریم. به هر حال اینطوری که آمار هستش نزدیک به 16-17 نفر دستگیر شدن. شما فکر بکنید که یه فردی فقط دو قدم در واقع به سمت اون اهدافش پیش رفته و دستگیر شده، یه فردی هم هست سال هاست توی این حیطه سیاسی اجتماعی داره فعالیت میکنه و اون هم باز دستگیر شده، ولی چیزی از فضایل اون فردی که حتی دو قدم هم در واقع بیشتر بر نداشته بود کم نمیکنه، ما اسمش هم نمیدونیم. ولی بخش بزرگی از جامعه متاسفانه در واقع هنوز منتظره و وقتی که شما باهاش صحبت میکنید فکر میکنه که یا شامل اون نمیشه یا اون نمیخواد دست به هیچ کنشی بزنه که یه موقع فردا روزی خطاکار نشه. خب این وسط بازی کردن که جدیدنم خیلی مد شده این کلمه وسط بازی کردن، ولی من فکر میکنم کلمه یعنی صفت مناسبیه. چرا اصلا میکنیم موضعتون رو؟
نه من اتفاقا همین رو میخواستم عرض کنم،
یعنی جلو جلو میخواین نقش انسان خوب رو بازی بکنید که فردا روز اگر اتفاقی افتاد اسی شما رو در واقع سرزنش نکنه و همین باعث میشه که شما در واقع نقش انسان، حالا نمیتونم بگم بد چون من آدرسی ندارم، مشخصاتی از شخصیتی انسان خوب نداریم، ولی اساسا همین قش هستش که باعث بروز خیلی از خشونت ها میشه، چون خلأ وجود داره.
بله.
بار این انسان رو، این انسان های از این دست رو در واقع به دوش افراد دیگه است، به دوش اقشار دیگه است.
بله.
از این جهت میخوام میگم انسان خوب، و الا منظور ما در واقع نمیدونم اون خوب و بد بهشت و جهنمی نیستش یا اون
بله.
صفت آسمانی نیستش.
من دارم تلاش میکنم که فرمایش شما رو تو اونجا که بتوانم درک بکنم، چرا که جالب این جلسه هم راجع به حقوق بین المللی که صحبت نمی کنی، وارد یه مبحثی شدیم که بیشتر توی اتیکس قرار میگیره بحث، یا توی مثلا تورهای شهروندی میتونه قرار بگیره. ببینیم اون عرضی که با از کتاب افلاطون شروع کردم به این خاطر بود که میخواستم به این نتیجه برسم که افلاطون توصیه میکنه، میگه ایرانیان زمانی که اون شخصیت والای خودشون رو، اون ویژگی ها و اون فضایل رو کنار گذاشتن، اونها آلوده شدن و فاسد شدن. از زمانی که کوروش بزرگ دارفانی رو باش ازش جدا شد، به دفتر دارفانی رفتش، ایران ها به تدریج اون ویژگی های خاص رو کنار گذاشتن و فساد به آن گونه جامعه ایران رو گرفت که افلاطون در آن زمان هشدار میده، میگه مبادا به ایران یا کوچکترین مراوده و آموزشی داشته باشید. من خواستم از اون آینه تاریخی استفاده کنم برای توضیح شرایطی امروز که شما بهش اشاره فرمودید. اینکه خب یه دی از مردم میان بی اعتنا میشن به اخلاق مراقبت، بی اعتنا میشن نسبت به فضای اجتماعی، این همون چیز هستش که میگیم جامعه در آستانه سقوط اخلاقی فرزند قرار میگیره، حداقل از این زاویه. ولی موضوع میشه کمی بیشترش به نظرم فکر کرد. ببینید، یک انسان خوب، نه در عالم مجرد، یک انسان خوب به عنوان یک بازیگر اجتماعی سیاسی در دنیای کنونی در شرایط معاصر ایران چه کسی هستش؟ من فکر میکنم که باز هم ما نیاز داریم برگردیم به فرهنگ کهن خودمون، به اون تاریخ نگاه بکنیم، توشه‌هایی از اون بگیریم و بیام در متن شرایط معاصر قرار بدیم، شاید بشه به نتیجه به نسبه روشنی برسیم که خب آدمای خوب کیا هستن و آدمایی که سعی می‌کنن خوبیا رو در جامعه از بین ببرن چه کسانی هستن. شاید بشه به نتیجه رسیم. ببینید، آدم خوب توی کانتکست قدیمی قضیه کسی هستش که هویت خودش رو، هستن خودش رو در ارتباط با منافع جمع تعریف میکنه، یعنی هستن خیش را به عنوان یک فرد در یک جمع جستجو میکنه، بنابراین نوعی پیوند برقرار میشه میان خواست فرد، گرایشات فرد، عادات فرد، اندیشه های فرد و نیازهای جامعه. بنابراین شهروندی با خیر عمومی ارتباط پیدا میکنه. خب این افراد که خودشون رو در پیوند با منافع عمومی جامعه میبینن، شما صحبت از مثلا توماج صالحی کردیم یا خانم فاطمه سپهری یا دیگرانی که اسم بردیم، اینا اساسا هستن انسانی خودشون رو در ارتباط با نیاز جامعه دارن تعریف میکنن، با فرآیند آزادی خواهی، با خیر عمومی، با منافع جامعه دارن تعریف میکنن. خب اینا چه کسانی هستن؟ با یک کانتکست بسیار کهن، مثلا 2000 سال پیش، میخوام بهش نگاه بکنیم از متن تاریخی خودمون و بیام جلو ببینیم آیا میتونیم به نتیجه مشخصی برسیم یا نه. این افراد کسانی هستن که بهشون میگن شهروند. شهروند یعنی کسی که نه که تو شهر زندگی میکنه، شهروند یعنی کسی که بخشی از یک جامعه سیاسی هستش، بهش میگن پالیتی. یعنی جامعه‌ای که انسان‌ها با همدیگه از طریق مراودات اجتماعی با همدیگه زندگی میکنن، یک گفتمان عمومی رو فرم می‌بخشن و در پناه گفتمان عمومی امورات خودشون رو اداره میکنن. به سادگی برای اینکه جامعه بتواند مشخصات یک چه میگن یک واحد سیاسی رو پیدا بکنه که در اون شهروندان زندگی میکنن، ما ناچار هستیم یک سری نرمها رو در نظر بگیریم و بگیم که مثلا فرزند، مثلا یک شهروند یا فرزند یک انسان خوب کسی هستش که به نرمهای اجتماعی احترام میگذاره و سعی میکنه اون نرمها رو در وجود خودش بپذیره و اونها رو حتی پرورش بده. حالا اون نرمها چیا هستن؟ اون هنجارها چیا هستن؟ قدیمی ها بهش میگفتن فضائل یا فضیلت ها. فضیلت ها چیا هستن؟ شما میتونید به ساده بگید که مثلا اولین فضیلت خردمندی است. دومین فضیلت میتونه خیشتنداری باشه. مثال دارم عرض میکنم. سومین فضیلت میتونه شهامت و شجاعت باشه. به یاد توماج صالحی. چهارمین فضیلت میتونه عدالت باشه. اتفاق خیلی جالبه، به اینا میگن چهار فضیلت به اصطلاح کاردینال، یعنی اصلی هستن. حداقل دیده ارسطو، یعنی انسان مستی ویزدم باید داشته باشه، بعد مستی کاملا خیشتندار و متعادل باشه، سوم اهل عدالت ببخشید شجاعت داشته باشه تا بتونه به عدالت برسه. اگر شما این چهار تا فضیلت رو کنار هم قرار بدین، چهار تا سطوح ساخته میشه که روش ما بتونید سقف جامعه رو بنا بنه. کسانی که در زیر این سقف زندگی میکنن، اگر در بین این روابط میان این چهار ستون حرکت بکنن، یعنی اهل خردمندی باشن، خرد جمعی، دوم متعادل باشن، فرزند خیشتندار باشن، سوم شهامت و شجاعت داشته باشن در مقابل زورگویی، در مقابل حق مظلوم به پا خیزن فریاد بزنن، و چهارم عدالت خواه باشن، به اینها میگن انسان خوب. بنابراین خوب بودن توی کانتکست جامعه یعنی شهروند بودن. اساسا شهروندی نوعی فضیلت. حالا اگر کسی میخواد یک انسان خوب باشد، باید سعی کند که این خصوصی این فضایل رو در درون خودش پیوسته حفظ بکنه و توسعه ببخشه و پرورش بده. چگونه؟ باز اگر ما به کانتکست پیشین بریم، زمان کهن، فرضاً برگردیم به عصر کوروش بزرگ، میبینیم که این به اصطلاح این فضایل خوب و نیکو که ویژگی انسانهای با شخصیت آن زمان ایران بوده است، کسانی به این اوصاف متصف میشوند که در قلب و روح خودشون، در عادتهای خودشون، در رفتار اجتماعی پیوسته این فضایل و نیکی ها رو مد نظر داشته باشن، یعنی سعی کنند که خودش رو دائما به این نوع فضایل بیارایند و به آن عادت بکنند و هرچی بیشتر عادت بکنند آنها بیشتر توسعه ببخشند، یعنی بود قلب و روح در سایکشون، در روانشون. همین انسان ها باز در همون متن قدیمی انسان هایی هستند که چون خردمند هستند در اینتلکتشون، در مایندشون سعی میکنند ظرفیت فهمیدن خودشون برای یک شرایط یک جامعه سالم رو بهتر تعریف بکنن، او رو پیوسته پرکتیس بکنن، او رو توسعه ببخشن تا از طریق تعامل میان روح و قلب، یعنی عادتها و اندیشه، یعنی اینتلکت، اینها تبدیل بشن به انسانهای خوبی که در زیر اون سقف و اون چهار ستون قرار میگیرن. به این میگن شهروندی. اگر شما مثلا توی گوگل بکنید بزنید اتیمولوژی آف مثلا سیتیزنشیپ، ممکنه که کامپیوتر به شما رو شما توی وادی های پر دست اندازه بیاندازه. اما اگر مثلا خود ما ایرانی ها بخواییم برگردیم به ویژگی ها و منش و کرکتر ایرانیان اصیل، ایرانیان ناب، به این نتیجه میرسیم که انسان خوب یک ایرانی شرافتمند، یک شهروند خوب است. و شهروند خوب کسی هستش که خردمنده، همطور که عرض کردم، اهل تعادله، فرضاً عدالت جوست و مثلا شهامت را دارم در مقابل ظلم بیستن. اگر که این ویژگی ها رو در نظر بگیریم، چارتا رو کنار هم بذاریم، در عادتمون، در قلب و روحمون و در مایندمون، در اینتلکتمون، ما میشویم شهروند. بنابراین انسان خوب در این شرایطی که شما میفرمایید، شرایط قیام مردم، انقلاب مردم، یعنی کسی است که فهمیده است که بایستی ویژگی‌های شهروندی داشته باشد، یعنی نمیتواند پوینت انسانی خودش رو تعریف بکنه بدون اینکه این ویژگی‌ها و این صفات را در درون خودش چکار کنه، به وجود بیاره. حالا جالب این استش که کسی که سعی میکنه این ویژگی‌های شهروندی رو داشته باشه و اون رو پیوسته در خودش توسعه ببخشه، به چند برداشت خوب میتونه برسه. اولیش این استش که تمرین در حوزه فضایل شهروندی که در واقع با کرکتر انسان همراه هست، اینها کمک میکند به رشد و تعالی روح و روان خود انسان. ولی در این حال یک انسان شریف به این معنا، انسانی که شرف دارد، حالا بس میذاریم شرف اجتماعی، کسی است که در تمامی بند جامعه میخواد مشارکت داشته باشه، احساس میکنه که باید مراقبت داشته باشه نسبت به دیگران. اگر خودش فرضاً از مواهب برخوردار هست، خود تلاش بکنه ببینه آیا دیگران هم از مواهب برخوردار هستن یا نیستن. این امر باعث میشه تا کرکتر، تا خصایص نیکو، تا ویژگی‌های شخصیتی از مفهوم فردگرایانه خودش فراتر بره و تبدیل شد به یک هنجار اجتماعی. در اینجا هستش که یک انسان خوب، یک انسان با شخصیت، بایست یک بازیگر سیاسی باشد. حالا شما بیان باز پله پله برمیگرم عقب محمود دور از اول میگم چلو. یک انسان خوب داره ویژگی‌های خاصی ازش خدمت شما عرض کردن. بازم میگم که خردمنده، متعادل، فرزن خیشتن داره، اهل عدالت و شجاعت داره. اینها ویژگی‌های فردی اون انسانه. یعنی ممکنه که این ویژگی‌ها به درجات کمتری داشته باشه. ولی اون فرد برای اینکه بداند خودش کیست، این ویژگی‌ها رو از طریق تعاملات اجتماعی در واقع توسعه می‌بخشه تا بداند که کیست. اگر شما یه انسان رو بعدید بذارید وسط جنگل یا وسط کویر، اون انسان اصلا نمی‌دونه کی هستش. خب وقتی این فرد میاد در درون جامعه وارد میشه و این ویژگی ها این منش رو با دیگران به اشتراک میذاره، میشود یک کنشگر سیاسی، یک فعال سیاسی، یک چهره سیاسی، کس که اکت سیاسی میکنه. و این تو یک مشکل پیدا میشه، هستن متأسفانه کسانی که خودش رو بازیگر سیاسی میدانن، اکت سیاسی انجام میدن ولی اون فضای شهروندی را ندارد. علت بفهمیم برزمنده؟ یعنی سعی میکنن که از شرایط موجود بهترین بهره را بر خودشون ببرن، سعی میکنن سلبریتی بشن. من همین روزها ببر کنید چندین مورد پتیشن به دستم رسیده، چندین ویدیو برای من دوستان فرستادن که میبینم عزیزانی که اینها رو تهیه کردن متاسفانه اندیشهشون بر مبانی غلط و نادرستی بارگذاری شده و توسعه یافته شده است و این پتیشن ها، این پوستر ها و غیره میره پخش میشه در سراسر دنیا و مردم خشمگین ناراحت عصبانی اونها رو دنبال میکنن، متأسفانه به گواهی میفتن. انسان خوب در شرایط انقلاب در ایران امروز کسی هستش که اکت سیاسی میکند برای که میخواد اون فضایل زیبای شهروندی را به درون جامعه خودش بکشاند. بنابراین سیاسی بودن، کنشگر سیاسی اجتماعی بودن با فضایل شهروندی با همدیگه عجین میشود. اگر شما یه فاصله بین این دو تا ایجاد بکنید، شخصیت و منش انسانی میشه منتظر از جامعه که به هیچ دردی نمیخوره. و از این طرف اگر نگاه بکنید به اکتور سیاسی هم بدون اون فضای شهروندی، میبینید که دچار گمراهی پیچیده‌ای هستش. حالا بیام خلاصش بکنم. توی شرایط معاصر با همون متن کهن ایرانی، من چون علاقمند هستم به متن کهن نگاه بکنم، اگر بیام اون شرط رو بعد این بزنیم که الان توی ایران امروز در دنیا مدرن، در جایی که ما فرضاً میبینیم که بند ویژگی های جامعه امروز ایران با مفاهیم انسان و حقوق انسان و غیره گره خورده است، از اون انفکاک ناپذیر هست، اون ویژگی های شهروندی کهن ایرانی امروز میاد در قلب گفتمان حقوق انسان و حقوق بشر قرار میگیره. حالا اینجا من میتونم باز برگردم به فرمایش شما، گفتی خب انسان خوب تو این شرایط کی هستش؟ من عرض میکنم که انسان خوب در این شرایط کسی هست که اون صفات والا، اون منش و شخصیت انسانی رو داره، یعنی شجاعت داره، فریاد میزنه، ملاحظه کاری نمیکنه، عاقبت اندیشی نمیکنه، در مقابل مظلوم سکوت نمیکنه، انسانی هستش که علاوه بر شجاعت و شهامت متعادله، نه آنقدر تون میره که از اون طرف بیفته پایین، نه آنقدر اینوره میره که از اون طرف بیفته پایین. این کسی هستش که عدالت جوست و از همه مهمتر این کسی هستش که خردمنده. این ویژگی ها وقتی میاد در متن گفتمان حقوق بشر قرار میگیرد، این به اصطلاح تعریف را به ما میدهد که انسان خوب در شرایط کنونی یعنی یک شهروند آراسته به فضایل اجتماعی. فضایل اجتماعی به این معنی هستش که اون شهروند هم دارای حقوقی هست مثل از حق خودش دفاع بکنه و هم موظف هست که از حقوق دیگران دفاع به عمل بیاره. حالا اگر که شما این دو لایه حق و وظیفه رو در کنار هم قرار بدید بر اساس همون شرایط شهروندی که خدمتش عرض کردم، متوجه میشید که یک چیزی پیدا میشه به نام اخلاق مراقبت، بهش میگن ethics of care. مثلا در جامعه لیبرال این خیلی مرسوم است، میگن که شما یا بنده یا هر کسی، ما موظف هستیم که از دیگران مراقبت به عمل بیاریم. یعنی تو نیستش که بله من چون در جامعه دارم زندگی میکنم از حقوق برخوردار هستم، از همه نعمت‌ها برخوردار هستم، پس بیام همه چیز رو فقط به نفع خودم جستجو بکنم و چشم روی دیگران ببندم. من به عنوان یک انسان با همون منش خاصی که دارم میبایستی دقت و مراقبت به عمل بیاورم برای دفاع از حقوق انسان‌هایی که مظلوم واقع شدن. و اگر شما این رو به عنوان تعریف انسان خوب حالا به طور نسبی در نظر بگیرید، آنگونه که من سعی کردم خدمت شما توضیح بدم، به این نتیجه می‌رسید که بس اگر انسان‌های کوتاهی می‌ورزم، مخصوصا اگر آمدانه و آگاهانه اصول بورزم در این ویژگی‌هایی که خدمت شما عرض کردم، ویژگی‌های شهروندی فاضلانه، به باور بنده اونها دارن به آرمان نسانی دارن خیانت میکنن. و به انقلاب مردم ایران دارن خیانت میکنن. حالا بیش ازشون گذاشتم وای بعد من اسم نمیتونم روشون بگذارم ولی دارن خیانت میکنن.
بله جناب مسئله، اساسا میشه مفهوم سیاست رو یا سیاسی کاری رو از مفهوم انسان جدا کرد؟
بله بله میشه جدا کرد.
اگر ما بگیم، منظورم سیاست به معنای مفهوم نیست، مثلا اگر ما بگیم که انسان اساسا موجودی است سیاسی، این جمله گزاره غلطه؟
نه غلط نیست، گزاره غلط نیست، اما گزاره توش حفره هایی هستش که ما رو با مصیبت هایی به صلاح همراه می سازد. ببینید مثلا وقتی ما وارد عصر مدرن میشیم، حالا شما فرضاً به کانت نگاه بکنید، یکی از ویژگی های برجسته کانت این هستش که کانت تمام تلاشش این بود که بگوید بین سیاست، بین پالیتیکس و اتیکس جدایی نمیتونه وجود داشته باشه. اگر سیاست از اتیکس آری و توهی باشد تماما تباهی است. و حتی کانت اصرار می‌ورزه میگه که این معادل هست با اصل عدم تناقض، principle of contradiction. برای که هدف سیاست، باز من برمیگم به پیشینه های خیلی قدیمی چند هزار سال خودمون پیش، هدف سیاست این هستش که جامعه نظام پیدا بکنه و در پناه این نظم اجتماعی انسان ها به آرامش برسن. باز برگردیم به همون کوروش خودمون. ببینید کوروش، حکومت کوروش یک حکومت دموکراتیک نبود، ولی کوروش به انسان، به عنوان یک انسان خردمند، به انسان، به عنوان یک انسان فاضل مراقبت میکرد از شهروندان ایرانی و سعی میکرد که همین فضایل رو در وجود تک تک ایرانیان آن زمان هم پرورش و توسعه بدهد. مثال بزن، فرضاً اگر شما مثلا به کاخ پادشاهی نگاه میکردید یا به سرای فرمان روایان مراجعه میکردید، میدید که مدارس و مثلا محلهای تعلیم جانها همون دور برای ساخته شده بودن و این فرمان روایان پیوسته نظارت داشتن برای اینکه چگونه جوانها پرورش میابند به گونه که این فضل در درونشون پیوسته چی میگن توسعه پیدا بکنه. اگر سیاست هدفش این باشد که جامعه نظم پیدا بکند و در پناه اون نظم انسانها به آرامش و نوعی برابری نسبی برسند، پس سیاست ذاتاً باید اتیکال باشه. مشکل این استش که در یک زمانهایی سعی کردن سیاست را از اتیکس جدا بکنند. ماکیاولی که از چهره‌های برجسته این نوع مکتب هستش که بهش میگن ریالیزم، پولیتیکال ریالیزم، واقع‌گرایی سیاسی، که میگه سیاست، سیاست از ارتباطی به فضایل انسانی، اخلاقی و اتیکس اصلا ندارد. سیاست یعنی این که شما هر هدفی رو که دوست دارید به کار بگیرید، به هر وسیله‌ای رو که دوست دارید به کار بگیرید تا اون هدف برسید. هابس هم مثلا، توماس هابس هم تقریبا تو قرن 17 تقریبا تو همین مایه صحبت میکنه. لذا یک دغدغه خاطر بسیار بزرگی برای بخش عظیم از متفکران انسان دوست مثلا ژان ژاک روسو پیدا شد یا مثل ایمانوئل کانت پیدا شد، که اینها میگفتن که انسان موجودی سیاسی، گزاره کاملا درسته، اما این پالیتیکس در متن اتیکس معنا پیدا میکنه، در این سیاست در متن همون ویژگی ها و منش اخلاق مراقبت معنا پیدا میکنه. مثال بزنم، اگر در دوران کوروش کبیر ما برگردیم اون زمان، میبینیم که اگر انسان‌های خردمندی بودن، حکیمه‌هایی بودن که فرضاً تلاش میکردن به جامعه آگاهی بهتر برسونن، اون پادشاه، اون فرمانرویان نسبت به اونها حسادت نمیکردن، دنبال خود بینی خودشون نبودن، اونها اجازه میدادن تا اونجا که میتواند این فضای در جامعه توسعه پیدا بکنن. وقتی که مثلا سپاهیان کوروش میخوان وارد بابل بشن، بهشون فرمان میده، میگه شما تمام نیازاتون رو مثل از مردم خریداری بکنید. ببینید سیاست به اون معنای کهن آن زمان، پالیتیکس یعنی اتیکس، اینا با هم هستن. پس انسان سیاسی انسانی هستش که انسان اتیکاله، انسانی هستش که ضمن که یک اکتور سیاسی هست و اکت سیاسی انجام میده، در همان زمان انگیزش های گروه به طرف اکت سیاسی میکشاند، همه معطوف به انسان هست، یعنی اتیکال هست. در دنیای امروز هم اتفاقا همینطور هستش. البته اگر ما از گذشته هم بیایم دنیای امروز، می‌بینیم که در دنیای امروز هم دقیقاً همین مسئله هستش. اصلا سیاست یعنی با انسان پیوند داشتن. منتها متاسفانه مکاتب رئالیست سیاسی سعی کردن که حوزه اتیکس رو از حوزه سیاست جدا بکنن. بیان خیلی خوب، سیاست یا انسان سیاسی اون هستش که مثل اکت بکنه و اکت باید به نتیجه برسه و ما خوبی یا بدی فرضاً اکت رو بریم از نتایجش بریم جستجو بکنه. شما شنیدین اصطلاح بهش میگن یوتیلیتریان ها، پیروان مکتب اصالت سود. اونها میگن کسانی هستن که میگن خیلی خوب، مدیر خوب کسی هستش که کار انجام میده، اکتور سیاسی هستش که کار انجام میده که به نتیجهش به اون برسه. در مقابل این فهم انسان سیاسی، اتیسیست ها، حالا بنده منو اتیسیست هستن، اینها میگن که اگر ما این سیاست رو از اتیکس، از معیار انسان جدا بکنیم، همش تباهی خواهد بود. و اتفاقا در شرایط امروز ایران ما خیلی مسئله مهمی شده این قضیه. در انقلاب مردم عرض میکنم، من به کرات اخباری و به گوشم میرسه که میبینم از فرصت ها سوء استفاده میکنم به خاطر مثلا پنداوهای خاصی که دارن. نمونش همین خانه بودش که اون جایزه نمیدونم رنگی کمانی رو برد و به نیکا شاه کرمی دیم کرد. ببینید این شه اکت سیاسی فاقد اخلاق انسان، یعنی از فرصت ها استفاده بردن برای اهداف خاصه خود. خب اینا آفت هایی است که متاسفانه ممکن استش که انقلاب مردم ایران دچار آسیب بکنه. بنابراین درسته، بله، انسان یک موجود سیاسی است، حتما سیاسی است. اصلا انسان بدون سیاست نمیتونه انسان باشد، بلکه تا خود رو تعریف بکند. اما این انسان سیاسی برای تعریف خود قدم در عرصه اجتماع میگذارد، ماستی تمام انگیزش هاش باستی منطقه بر اتیکس بشه. پس پالیتیکس میشد اتیکس.
خب حالا اخلاق و مسئله سیاست پیش اومد که در واقع بحثی افتادم که خودم داشتم با یکی از آشناهامون. خب همه شنیدن یه سری در واقع شعارهایی که حالا هم شنیدن و ضد حکومتیه، بر علیه سپاه و بسیج و آخوند و تمام اون دستگاه های سرکوب هستش و به هر حال قافیه های خندداری هم داره. حالا در متن خودش تو کانتکست خودش مفهوم پیدا میکنه. من نمیتونم پشت مثلا میز در یه جای دیگه ای اون کانتکست رو به وجود بیارم، چون در واقع اون فرم رو نداره که بخواد تو اون کانتکست تو فرم قرار بگیره. من میبینم که خیلی ها مثلا در واقع براشون این موضوع یه جور تابوه که نه، این در واقع مسئله اخلاق نمی گنجه که فرض بفرمایید که شما از یک بددهنی شعارگونه استفاده بکنید که طرف مقابلتون رو تخریب بکنید. استدلالی که من داشتم این بودش که اخلاق رو شما باید در جایی در نظر بگیرید که طرف مقابل دستش کتاب و دفتر تو دانشگاه شریف و گاز اشکاور میزنن و نیروی سرکوب و ضد شورش براشون میارن و گلوله میزنن و بازداشتشون میکنن و در واقع معلوم نیست که سر از کجا در میارن اگه بازداشت بشن. حالا شنیدیم گزارش های مختلفی هستش که تجاوز میکنن. در این کانتکست تنها ابزاری که در واقع افرادی که به قول معروف کنشگر سیاسی هستن دارن ازش استفاده میکنن، یک حالا اسمشو بذاریم مثلا هرچی، بددهنی سیاسی یا یک فوش یا یک نمیدونم هرچی، که اتفاقا هم خیلی اثر میکنه و اثرش رو دیدیم. بعد شما دارید در واقع این دو مقوله رو، یعنی گلوله رو با فوش مقایسه میکنید. این اساسا اخلاقه؟ یعنی اخلاق در سیاست اینطور باید بهش نگاه بکنیم، یا باید نگاه بکنیم مثلا بگیم این کلمه مجزا فارغ از کانتکست در واقع شورش، سرکوب، دستگیری و تجاوز، این کلمه زشته؟ چون این کلمه زشت رو من شنیدم، پس من وارد این حوزه نخواهم شد.
بله شنیدم، منم درست میگم، منم همین شنیدم، درسته.
در صورتی که این یک روش ابدایی ارگانیکه که در خود همون در واقع واقعه اتفاق میفته و در خود همونجا معنی پیدا میکنه.
بله.
تکرارش معنی نداره، برای اینکه تکرارش اون شرایط رو نداره. تکرار نمی کنیم، اما به اندازه یک در واقع کنش سیاسی میشه بهش اعتبار داد و نمیشه این رو صرفا مجزا کرد از کل محتوا و در واقع تفسیر مجزایی در مورد کلمه زشتی که یا قبیحی که در واقع به کار میبرن داشتش. این آیا اخلاقه؟ منظور از اخلاق اگه ما بگیم سوال باشه.
خیلی نکته جالبیه، خیلی ممنون هستم که شما این رو هم به اشتراک میگذارید این بحثو. ببینید اونهایی که ایراد میگیرن، ببین اولا که اگر من از روی خشم و ناراحتی واژه‌های به ظاهر نادرست به کار میبرم به خاطر که شرایط نادرست هست، مردم احساس دارن، هیجان دارن، خشمگین هستن، دست تنها هستن، سرکوب شده هستن، دست خالی در مقابل تفنگ و گلوله و گاز اشکاور قرار گرفتن، بنابراین فحاشی میکنم. من هیچ مشکلی نمیبینم در این ارتباط، به اینکه این با انسان همراه میشه. ما اخلاق رو در ظرفیت اخلاقی قرار میدیم، در کانتکست اخلاقی مساوات از اخلاق میکنیم. اگر کانتکست سیاسی توهی از هر نوع مثلا اخلاق باشد، ببینید ما نمیتونیم با قاشق و چنگال بریم به اصطلاحا با اتیکت های خاصی بریم به جنگ. این رو من میپذیرم، با فهمش شما موافق هستم. یه مشکلی که وجود داره آقای صبری عزیز به نظر این استش که در فهم مفهوم اخلاق این دوستان دوچار خطا شدن. ببینید اخلاق یا چیزی که بهش میگم مورال، مورالز، مورالیتی با اتیکس متفاوت، یکی از سردرگمی های پیچیده متاسفانه عزیزان هموطن ما هستش. یعنی وقتی که میگی مورال، مورالیتی میگن اخلاق، اتیکس هم میگن اخلاق. اونی که ما بهش میپرزه میگیم که پالیتیکس این اتیکس هست، منظور ما نرم ها و هنجار هاییست که توسط یک نوع توافق جمعی برای جامعه ساخته شده است. بهش بذاریم اخلاق، میگن اتیکس و میاد پرکتیس میشه. بنابراین اتیکس، اگر اتیکس اخلاق رو بگیم اتیکس، اتیکس به صلاح مولود اراده انسان هاست. انسان ها طریق نوع عقلانیت اجتماعی نورها و هنجارهایی رو درست کردن، اسمش رو گذاشتن اتیکس. حالا بعضی از هم مایه های کهن استفاده میکنن. وقتی که مثلا ایرانیان کهن با این ویژگی آن زمان شناخته میشنن که داری منش اخلاقی هستن، یعنی اتیکس دارن، به این معلومتش خیلی خوب اونها ویزدم دارن، اونها شهامت دارن، اونها شجاعت دارن، اونها عدالت دارن. خب این ویژگی ها توی کانتکس جمعی ساخته شده بود، ما میگیم اتیکس. اما اگر که اخلاق رو به عنوان مورال و مورالیتی در نظر بگیریم، خب هر کس میتونه اخلاق خاص خودش رو ایجاد بکنه. حالا اینطوری بگم که اگر اخلاق رو ما در قالب اتیکس بگیریم، حتی که اتیکال باشه، اتیک نمیگم، اتیکس باشه، حتی که اتیکس باشد، اتیکس ویژگیت جهان شمول دارد، برای اینکه اصلا فرمش، ماهیتش، اساس و ذاتش برآمده از اراده جمع است. پس وقتی مثلا میگن جامعه سیاسی خوب جامعه هستش که اتیکال هستش، یعنی جامعه که همه انسان ها بودن نرم ها و هنجار ها رو با توافق دیگر به وجود آوردن در دنیای مادر. اما وقتی ما میان به اخلاق مراجعه میکنیم، اخلاق ممکن استش که این ویژگی یونیورسال رو نداشته باشه و اخلاق ممکن استش از منابعی سرچشمه بگیرد که ضرورتاً برآمده از اراده انسانها در جمع نیست. فرضاً نفهمیم که خیلی خوب من اخلاق مسیح رو دنبال میکنم، نفهمیم اخلاق اسلامی رو دنبال میکنم، و یا به هر شکل اخلاق به اون معنی مورالیتی میشه سابجکتیو. و اینها به همون دیدگاه سابجکتیو خودشون خیلی چی میگن تونل مانند هستش، نرودان هستش، میان دست به قضاوت میزنن و میگن من رو چرا شما فحش میدید یا چرا با آخون مثلا میگید فلان. اینها کسانی هست که به نظر من درک و فهم روشن از مفهوم اخلاق به معنی اتیکس نداره، اتیکس را با مورالیتی اشتباه گرفت. لذا من اگر بخوام کنم شخصا به شرایط ایران نگاه بکنم، شخصا باورم بر نسلش مردم حق دارند که اون حتی اون واژه رو هم به کار ببرن، برای اینکه راه دیگر نیست، مردم از خشمگین هستن. یکی از تکنیک های اتفاق مبارزه هستش، یکی از چی میگن معیارهای حتی مبارزه مدنی هستش. اگر شما کارهای جین شارپ رو برید بخونید یا کار خانم شنوت و اریکا شنوت رو بخونید، اینها هر دو دارن میگن که یک از راهکارهای این هستش اونها رو تحقیر کنید، کار بکنید که شرمسار بشن، کار بکنید که فرو بریزن، اصلا شخصیت ساختگیشون از بین بره. خب طبیعتا این واژه هایی که من رو به کار میبرن به اشکال مختلف که شما اشاره فرمودین، این یکی از تکنیک های مبارزه هستش. منتها دوستانی که این موضوعات رو متوجه نمیشن عزیزان، اونها شاید دچار سردرگمی شدن که اخلاق یعنی اخلاق توی متن تعریف میشه و این متن هم یک متن عمومی هستش با یک کنش جمعی میتونه معنا پیدا کنه. اما نمیشه ما تو اینجا بیام اخلاق های خاص رو سابجکتیولی بگیریم زیر عنوان مورالیتی و بگیم آه تو چرا مثلا به اون فلان مسئول توهین کرده و غیره. من با اون نظر موافق نیستم حقیقتش. خوشحالم که توانسته باشم در این حدی موضوع رو توضیح بدم.
من آخرین سوالی که از شما دارم جناب به مسائلی، خب به هر حال شرایط امروزمون، ما وسط جام جهانی هم هستیم دیگه و خب ایران هم تیمش دو تا بازی داشته، بازی اول و بازی دوم کاملا دو تا در واقع حواشی متفاوت داشته. اون مورالیتی که شما میفرمایید، ما اخلاق فوتبالی داریم که یک فوتبالیست مثلا بگه که من سیاسی نیستم، و چون من دیدم مثلا کاپیتان تیم برزیل منم سیاسی نیستم، حالا من نمیدونم فرد مثلا سالهاست از در واقع برقراری یه حکومت دموکراتیک میگذره، ولی در ایران که ما هنوز آرزو به دل هستیم. ولی خب اگر که یک بلژیکی بگه من سیاسی نیستم، شاید منظورش با یک ایرانی بگه من سیاسی نیستم در کشاکش در واقع بگیر و ببندهای روزانه دو تا مفهوم متفاوت باشه. ما اصلا میتونیم بگیم در این شرایط که من سیاسی نیستم؟
نه، از هرگز نمیتونیم.
یک مورالیتی فوتبالی از جنس فوتبالی به شما این حقانیت رو میده که شما بگید من سیاسی نیستم، یعنی سیاسی کاری بکنید و بگید که خب من رومو میکنم این ور چون من قراره فوتبال بازی بکنم، پس من دیگه کاری به کاری به دیگه جاهای زندگی هم. من اومدم فوتبال هم بازی کنم برم.
نه، من باور ندارم مثلا، به خاطر اینکه اونایی که میگن ما سیاسی نیستیم عمیقا سیاسی هستن، یعنی این اصطلاح دیپولیتیسایزیشن عین پولیتیسایزیشن هستش. من مجبورم انگلیسی بیان بکنم. این ریشه خیلی خیلی عمیقی هم داره، مال امروز هم نیستش، در مثلا در دوران جنگ سرد هم بودش بین فرضاً بلوک شرق و بلوک غرب، هم دائما این جدال ها به اشکال مختلف، حتی در حوزه ورزش مثلا بود، حتی در حوزه ورزش که میگفتن بیا ورزش رو سیاسی نکنیم یا ما سیاسی نیستیم، و کسانی میگفتن خب این سیاسی نبودن خودش عین سیاست است. یعنی کسی که مثلا موضع بی‌طرفی میخواد اتخاذ بکنه، بگی خب من چشم فرو می‌بندم برای جنایت، برای همه ظلم و ستمی که به مردم شده است، خواه ایرانی باشه خواه غیر ایرانی، این فرد خود به نوعی در موضع سیاسی قرار میگیره، به این دلیل که از همون اتیکس آف کر فاصله میگیره. یعنی اون فرد خودش اومده فرضاً در یک جامعه غربی نشسته است، در از تمام مواهب شهروندی استفاده میبره، از مزایای فرضاً حقوق بشر استفاده میبره، ولی به بعد تکمیلی حقوق بشر که میشه اخلاق مراقبت بی‌اعتنا هستش. در دموکراسی ها، در مدل های معاصر مثلا حکمرانی مطلوب در جامعه گفته می شود که همیشه مفهوم حق با مفهوم وظیفه همراه است، اینها دست در دست هم دیگه هستند. لذا کسی که میاد از ویژگی ها و امتیازات جامعه مدرن در استفاده میبره، در لیبرال دموکراسی ها در این کار میکنه، ولی میگه من سیاسی نیستم، او عمیقا سیاسی است برای اینکه میخواهد مفهوم اتیکس رو به لجن بکشه و به هرزگی بکشه.
باشه، من یه نکته، یعنی دو نکته که این وسط یادم اومدش، یکی این که پس رفتار خود فیفا هم وقتی میگه که اجازه نمیدید هیچ گونه شعاری روی تیشرتتون یا اون جرسیتون بنویسید، یک اکت سیاسی است، یک انتخاب، یک اصلا به قول معروف غیر سیاسی نیست، خودش خود این یه سیاسی کاری
سیاسی است.
و اینکه نکته آخر این که آیا این هم یک مغلطه میتونه باشه یا نه، که بگیم که خب این دوره چون جام جهانی تو کشور قطر هست و چون قطر یک کشور اسلامی است و تبعیت میکنه از قوانین اسلامی، این وان لاف، این در واقع دستبندهایی که در واقع حالا بازوبند کاپیتانی که در حمایت از همجنسگراها در واقع خیلی از کشورها میزنن قدغن شده، از طریق فیفا قدغن شده. من یه بحثی داشتم با یک همکار مصری که جفتمونم در واقع داریم در واقع موضوع رو بررسی میکنیم، هیچ کدوممونم در قطر نیستیم، ولی چون اون یک فرد مسلمونه و من اتیست هستم، از دو دریچه مختلف داریم موضوع رو بررسی میکنیم. اون معتقد بودش که نه، در اینجا چون اونها در واقع کشور خودشون هست و دوست دارن که بقیه ملت ها به قوانینشون احترام بذارن، هیچ مانعی نداره. استدلال من این بودش که شما کشورهای دیگر رو در قالب فیفا دعوت کردید که مسابقات با همون فرمتی که با همون روح و جریانی که همیشه از ابتدای تأسیسش تو همه کشورها در واقع برقرار بوده، در کشور شما در واقع برگزار بشه. 3 ساعت، چند ساعت، چند روز مونده به برگزاری، شما قوانین رو تازه یادتون میفته که در واقع قوانین اسلامی دارید و منافات داره در واقع قوانین دیگر کشورها با قوانین حالا اسلامی شما. این در واقع دستکاری در کانتکست اون در واقع احترام به ملیت یا احترام قوانینه، این سکولار نیست، یعنی ورزش در سکولار نیست.
با شما موافق هستم.
میشه یه توضیح بفرمایید حالا از لحاظ در واقع؟
ببینید آقای سمر عزیز، یک مقدارش من فکر کنم به خاطر نادانی و ناآگاهی است، برای که اینها نمیدانن موضوعات رو. همطور که من شما عرض کردم، مثلا حتی اگر ما بخوایم به خود اتیکس نگاه بکنیم، وارد مورالیتی من نمیشم، اتیکس بشیم، واسه همین اشکال مختلف دستگاهی اتیکال وجود داره، مثلا دیالوجیکال اتیکس، ویرچو اتیکس، دیانتولوژی اتیکس، خب نه هر کدام پیش‌فرض‌های خاص خودشون رو دارن. من به نظر میرسه که اولین مشکل نستش که افرادی مثل آقای مصری و امثالهم نمیدانن، یه بخش از این مشکلات خاطر ندانستن هاست که با تعصبات خاص خودشون اینها پیوند پیدا کرده. اگر که این چیزی که شما فهمیدین و قطر بند کرده، به اصطلاح ممنوع کرده، به باور بنده این در مغایرت کامل با گفتمان جهانی حقوق بشر قرار داره. ببینید در اتیکس ما مثل به ویژگی یونیورسال بودن، یعنی جهان شمولی نگاه بکنیم. اگر که یک پدیده میاد فراگیر میشه و در سطح کره ارض توسعه پیدا کنه، مثل مسابقات فوتبال فرزندی، درسته؟ این میبسی اتیکسی برش ناظر باشه که با اجماع همپوش تمام ساکنان کره ارض تعریف شده باشه. بنابراین اتیکسی که فرضاً بر فوتبال یا حالا بر هر چیز دیگری با این وسعت جهانی میتونه نظارت داشته باشه، مثل حتما یک نوع اتیکس یونیورسال باشه. اونهایی که میان در پناه قوانین اسلامی خودش رو پنهان میکنن و با اغراض خاصی به صلاح چوبهای میخوان لای چرخه اتیکس یونیورسال بگذارن، اینها رو بهش میگن نسبی گرایان مذهبی. مشکل در این استش که خود به صلاح گفتمان حقوق بشر بین المللی نسبی گرایی متعادل رو میپذیره. مثال شما نگاه کنید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و یک نظر بیاندازید به ماده 18. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها حق دارن هر سیستم فکری، هر وجدان، هر عقیده ای که دارن دنبال بکنن. یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سنگ بنای اندیشه حقوق بشر دنیا امروز میپذیرد که انسان ها میتونن مسلمان باشن یا نباشن، یا اهل این دین باشن یا اهل اون دین نباشن. اما این انتخاب انسان ها که مسلمان باشن یا نباشن یا هر چیزی، مستی تابع یک ضرورت بالاتری باشد و اون ضرورت نیستش که اصل انسانیت رعایت بشه. اصل انسانیت در اینجا بین یه قاعده یونیورسال یا جانشمولی این هستش که یک اتیکسی هست که بر کل جامعه فوتبال بر و تماشاچیان فوتبال، دوستان فوتبال در سراسر جهان ناظر هست. این اتیکس در ذات خودش، در ذات خودش یونیورسال هستش. لذا متوسل شدن به دعاوی اسلامی یا ادعای اسلامی به نظر من سیاسی بازی است، همراه با تعصب است و از اتیکس به معنای امروزین قضیه هزاران مایل فاصله. یه بحث ساده. یه بحث دیگری یه لحظه الان تو ذهنم باز، من همش تو ذهنم یه چیز جدید وارد میشه. ببینید این معتقدان دیانت رو فقط به شکل پوست ظاهریش یاد گرفتن. به اینها میگن اکزوتخیک، یعنی کسانی که دیانت رو میان فقط در قواعد شرعی به عنوان مثال جستجو میکنه. اگر که شما دوست داشته باشید شاید یه جلسه بتونید راجع به این مسئله یک بحثی داشته باشیم، تفاوت میان ازوتخیسیزم و اکزوتخیسیزم چی هستش. ازوتخیسیزم دیدگاهی هستش که میشه میگه که خیلی خوب، انسان ها هر اعتقادی میخوان داشته باشن، به هر دینی میخوان باور داشته باشن، برای اینکه خداوند در قلب انسان هستش و انسان بدون هیچ نوع فرزن مانع و صدی میتواند با خدای خودش، با معشوق خودش راز و نیاز بکند و قصه هاست. به اینا میگن کسانی که پیرو مکتب درونگرایانه هستن، ازوتخیسیزم. توی اطفان جالبه، توی عرفان خود ما هم لایه های خیلی محکمی داره. مثلا ما از منصور حلاج، ای کاش من میدونستم این پرسش مطرح شده، حداقل اینا رو مینوشتم یک جایی. منصور حلاج مثلا میگه که یک شعر خیلی معروفی ازش هست به عربی، البته که فارسیش میشه، میگه که خدایا بین من و تو این منیت خاص من مانع اصلیه. یعنی همین اغراض سیاسی، میگم من سیاسی نیستم ولی سیاسی هستم، یعنی منیت منه، این منیت راه رسیدن من به تو رو اومده مسدود کرده، نمیذاره من بیام پیش تو، خدا بیا لطف کن و منیت از من ببر، جان منو بگیر تا در دستان تو آرام بگیرم. یا حتی تو قرآن، اگر که متن من متخصص اسلام نیستم ولی خب اتصایی از گذشتات زنم هنوز مونده، مثلا تو قرآن میگه که الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم بذکر الله، یا بذکر الله یا چه چیزی میگه، یا وقت اون نرسیده شما که ما میگیم، که شما که میگید ما مؤمنیم، اسلام اسلام اسلام، بیان بیدار بشید و دلتون متوجه خود خداوند بشه. خیلی جالب هستش مثلا ما این آیه رو که بهش با تفاصیل خدا آقایون ارائه میدن، البته من میخوام اونا رو الان فالو بکنم، اینجا میگن که اصلا شما گم کردید راهو، این توسل به شریعت اسلامی و قوانین اسلامی و این بگیر به بندها، اینا همش پوسته است. اصلا پوسته است. اگر که خود دیانت شما رو بناش بر این بذاریم که باورمند کسی است که واسه خودش رو آماده کنه تا در دستان معشوق آرام بگیرد، آنگونه که واسه ما از اول حسن خرقانی یاد میگیریم، مثال دارم میگم البته، یا از مولانا یاد میگیریم، یا از حلاج یاد میگیریم، آقای سمری عزیز، تمام این فیلم هایی که اینا بودن بازی میکنن فقط به خاطر منافع شخصی است، اینا سیاسی کار هستن. اتفاقا اگر با همون دیدگاه عارفانه که بنده اینجا خوش تاکید بکنم ما نگاه بکنم، اون دیانت عارفانه که از محکمترین، یکی از قطعی ترین حمایتگران اخلاق یونیورساله، که میگه هر انسان حق دارد هر گونه میخواهد رفتار بکند، اون یونیورسال اتیکس رو دنبال بکنند، به شرط اینکه برای اینان دیگر اذیت و آزار ایجاد نکنند. من میبینم خیلی حفره‌های خالی اینجا وجود داره. یه سری از مردم نمیدانند، چون نمیدانند تو هوا حرف میزنند، یه دیگه متاسفانه با اغراض سیاسی میان وارد قضیه میشن، یه دیگه با تعصبات خودش میان وارد سیاسی مسائل میشن. من معتقد هستم که چون فعالیت های مانند فوتبال، دیگر ورزش ها مثل عمر بازرگانی و اقتصادی ما ورات فرنگی در جهان، چون اینها در پهنه گیتی در حال جریان هستن، اتیکس ناظر بر اونها مثل اتیکس یونیورسال باید بشه. در این اتیکس یونیورسال هیچ جایی برای مورالیتی اسلام و مسیحیت و یهودیت و چی باقی نمیمونه. این ارزش که بعد نمیخوام داشته باشه.
بله
موضوع خیلی سختیه، اینا میتونیم یه جلسه بهش راجعش صحبت بکنیم.
البته علی، امیدوارم که اون اتفاقی که در واقع تا یه حدودی مسیحیت سیاسی رو به قول دب کردش برای اسلام هم به وجود بیادش که اسلامیستای گرامی فکر نکنن که همه چیز باید دور محور در واقع عقاید باورهای اونا بگرده و متاسفانه بسیار دوگمتر از دیگر ادیان هستن برای اینکه اون مسئله جدای دین و سیاست متاسفانه در مورد کشورهای اسلامی و اسلام هنوز اتفاق نیفتاده و امیدوارم ما این مهم رو بتونیم انجامش بدیم یه روز، چون برمون رو نجات میدیم هم به هر حال این گونه از نیایش رو که اسمشو گذاشتن اسلام نیایش میدیم. من آدم به هر حال دین محوری نیستم، دین خویی نیستم، ولی فکر میکنم که راه و چارش اینه که جدا کنیم در واقع دینی رو با مبانی اخلاقی در واقع انسان محور جدا بکنیم.
با شما
مبانی داشته باشه بعضی جاها، ولی بهتره که در واقع جدا باشه و مسائل رو به قول معروف اینطور در هم و بر هم نبینیم که فوتبال در اسلام، اسلام در فوتبال، نمیدونم دیگه همه چیز در اسلام، حالا ربای اسلامی، بانکداری اسلامی، نمیدونم دیگه کم بوده مکبوک اسلامی و نمیدونم آیفون اسلامی هم مثلا این دوستان. امیدوارم که به هر حال تا یه جای از یه جایی به بعد دیگه واقعا این مسائل به دست چارچوب‌های اخلاقی یه خورده مدرن بشه.
خیلی ممنون است. اجازه بده من یک دو تا سه تا جمله دیگه بگم و رفع زحمت بشه که بیشتر از این ملال آور نباشه گفتگومون. ببینید، من مدت ها پیش یه موضوع متمرکز بودم، یک کارهایی رو از آقای مایکل پری. مایکل پری یک پریست قدرتمندی است در امریکا، فکر کنم در برکلی تدریس میکنه. ایشون استدلال میکرد، میگفتش که اگر باورمندان به مسیح، ایشون استدلالی کرد که این ازش، به این باور داشته باشند که فرزند مسیح منجی انسانها بود است و قیص الهازا، این باورمندی کمک میکند به اجرای مؤثرتر حقوق بشر. یعنی چون فرد باور دارد که بقیه مثلا انسانها مخلوقان خداوند هستند و در قبال اون مسئوله، چه خوبه که این باورمندی بیاد اجرای مؤثرتر حقوق بشر رو هموار بکنه. مایکل پریکاس چهرهای برجسته هستش در این حوزه. اتفاق خود من درگیر در این موضوع شدم و یک مطلب خیلی بلند بالایی نوشتم، یه جلد کتاب داره میشه اتفاقا، که چگونه باور میتواند کمک بکنه. اما باورمندی به معنای داخل شدن دین در سیاست نیست. اساس بحث این هستش که کاملا مستی این لایسیته برقرار بشه، یعنی فراتر از سکولاریزه، دنیای اجتماعی مال مردم باشد و اندیشه اجتماعی، دنیای درونی هم مال درون باشد. اما اگر کسانی طبق گفته های مایکل پری کسانی باور داشته باشند که خب مثلا چون میدونم حالا باوری هستش، این باور میتونه کمک بکنه به اجرای مؤثرتر همون جدایی دیانت از سیاست و مانع از ورود دوگمه ها به این قضیه بشه. اینو خواستم خدمت شما عرض بکنم. یه نکته دیگر هم که به ذهنم رسید، با یک آقای محترمی داشتیم صحبت میکردیم، چندی بار ما با هم صحبت داشتیم که از طریق همین رسانه محترم میهن آشنا شده ایم. حالا چون ایشون یه بک‌گراند خاصی در یهودیت دارن، بهشون من پیشنهاد دادم که بیایم از اندیشه های آقای مارتین بوبر. مارتین بوبر یکی از بهترین های اندیشه مربوط به دیالوگ هست در جهان و ایشون یک فیلسوف یهودی است. من ازشون خواهش کردم که اگر ممکنه خودشون رو آماده کنن یه جلسه با ایشون میام راجع به دیالوگ صحبت کنیم که اصلا انسان ها میتونن دیالوجیکال باشن یا نه و کانتکس یهودایی این چی هستش. بله، بیام مقایسه کنم با کانتکس مدرن قضیه. امیدوارم که ایشون قبول بکنن و یه مقدار این بحث ما هم اینجا کمی باز دنبال میشه در اون قسمت.
خیلی ممنون جناب، لطف کردین و امیدوارم که در آینده بیشتر بتونیم ازتون یاد بگیریم.
خواهش، اختیار دارین. خواهش، ما دیالوگ میکنیم، من یاد میگیرم از شما، ما همگی مثلا همدیگر یاد بگیریم. اصطلاحا به عنوان دیالوجیکال سلفز، ما همه در یک چارچوب کلیموار بشیم گاین اینتر لوک دی فریم ورک اف اینترلوکیشن، ما در چارچوب کلیموار با همدیگه قرار میگیریم، از همدیگه یاد میگیریم، با این پیش فرض که با این فرضیه که هیچ کدوم با پیش فرضهای خاص خودمون به هم دیگه نزدیک نمیشیم، قلبمون رو توهین میکنیم، اندیشم رو توهین میکنیم از هر نوع پیش فرضی، بعد با صداقت کامل میام کنار هم میشیم، با هم دیگه گفتگو میکنیم و این گفتگو کمک میکنه به یک یادگیری متقابل. من هم از شما ممنون هستم، از عزیزان بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن تشکر میکنم و توصیه میکنم که عزیزان اگر که مایل هستید شما بیاید تو این بحث درگیر بشید، خیلی خوشحال میشیم که با همدیگه کار بکنیم. اگر که پیامی، سوالی، پرسشی از چی مطرح هست زحمت بکشید ایمیل بزنید، امیدوار هستیم که این گفتگوها به تم نتیجه روشنتری برسه. من هم از شما آقای سمری عزیز خیلی تشکر میکنم که وقت میگذارید و همت کردید و بانی این کار خیر شدید.
خواهش میکنم، ممنونم از شما،
قربان شما،
تا وقت دیگه، خدا نگهدار،
شب شما بخیر، خیلی متشکرم.